حالا یه مشکلی هم که وجود داره این دوره اینی که بحث‌های مانند عدم احراز، من عرض کردم خدمت هیئت محترم نظارت با من نماینده احزابم عرض کردم و عرضم به حضور بخش از احزاب، البته عرض کردم هم خدمت هیئت‌های محترم نظارت و عزیزان در شورای نگهبان و رابطین اونها که به هر حال این متر سنجشیه، این معیار سنجشیه که طرف مثلا همه احراز شده، طرفی که مثلا 3 دوره 2 دوره یا حتی 1 دوره نماینده بوده یا یه پستی سازمانی داشته، اینها این چیه؟ البته الحمدلله الان بخش اعظمی دوباره تایید شدن و این اندیشه رو آوردن که این مشارکت اندکسری تحقق پیدا کنه. یا مثلا طرف میاد میگه آقا عدم التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه. خب من نمیدونم والا این چجوری باید خودش رو اثبات بکنه. من هستم خدمت شما.
بله. حالا ممکنه مثلا توی جریان کارهایی که داشته یا صحبتایی که میکرده یا نوع عمل کردش حتما لابد به اون نقطه که وایسی میرسیدن نرسیدن. بالاخره همه اینا، من فقط سوالم اینه دکتر سفری پورجان این در نهایت همه اینا درسته دیگه؟ یعنی هیچ انقلتی نمیشه اومد برای اینکه مثلا حالا طرف تایید شده، نه آقا این مشکل داشته تایید شده، یا اونی که تایید نشده، نه آقا بدون مشکل بوده تایید نشده. یعنی همه اینا صحیح بدون هیچ مشکلی، بدون هیچ چیزی دیگه.
بله.
خاطر جمع باشیم اونی که الان هست تایید شده و ما میتونیم بریم بشه.
بله. ببینید ما تمام وظیفمون تا قبل از اعلام تایید است. یعنی ما رایزنی میخونیم با شورای محترم نگهبان اگر توفیق داشته باشیم و با اونها صحبت میخونیم، فضای جامعه را میگیم که انشالله این افراد در این جا در این شرایط قرار بگیرن، حالا با هر تعدادی، حالا اگر با هر تعدادی قرار گرفتن قرار نیست خدای نکرده ما قهر سیاسی بکنیم. وظیفه ما اینه که بریم به اون افرادی که موجودند اونا رو بالاخره با تفکر و سلایق ما هستن اونا رو رأی بدیم. من در این زمینه اگر اجازه بدید بذارید در 3 پروسه یا 3 مرحله چون بیشتر کارامون حزبیه، در اون ساختار حزبی و انتخابات من یه توضیح مختصری بدم. ببینید خواهش می‌کنم، یکی از فواید احزاب جناب آقای مقنن در نظام حزبی اینو که میگم در حین فعالیت انتخابات و قبل از پیروزی است، یکی اینکه تعداد نامزدهای انتخاباتی قطعا کاهش پیدا میکنه و نامزدها تنها از طریق حزب معرفی میشوند. این کار کاهش هزینه‌های انتخاباتی ناشی از تعدد نامزدها را در پی داره، از سوی افزایش قدرت تشخیص مردم را نیز در پی خواهد داشت. احزاب برخلاف افراد در کنار ارائه برنامه دقیق، زبده‌ترین و کارآمدترین افراد خود را جهت احراز مسئولیت‌های مختلف در معرض انتخابات مردم قرار می‌دهند.
یعنی احزاب یه نماینده از طرف خودشون می‌فرستن جلو.
زنده باد. که اینم در با داشتن چی؟ داشتن برنامه مدون و جامع از سوی نامزدها رو در پی داره.
بله.
یعنی شما یه دفعه نمیاد کاندیدایی که هیچ برنامه‌ای نداشته باشه.
جمع تفکر و اندیشه اون حزب شده یک نفر، انتخاب یک نفر و تمامی اون ایدئولوژی‌ای که داره و تمامی برنامه‌ای که داره.
حالا یک نفر یا چند نفری که بر اساس کرسی‌هایی که در همون حوزه‌های انتخابیه،
یعنی بالاخره اینها انتخاب شده اونا هستن، یعنی صلاحیت دارن از دید اونها
به
عنوان نماینده اون حزب باشن.
دقیقاً درست می‌فهمید. افراد می توانند با بیان شعارهای فریبنده و خدای نکرده استفاده از ترفندهای انتخاباتی در آرای مردم تاثیرگذار باشند، در حالی که این احزاب نمی توانند در فرصت کوتاه تبلیغات و آن زائقه مردمی را که در طول زمان با افکار و اندیشه ها و استراتژی یا رابورد ها و تاکتیک ها یعنی روش های آنها آشنا هستند به یک بار تحت شعاع و تحت تاثیر قرار بدن. البته گفته ناگفته نماند احزاب می توانند موجب انضباط انتخابات گردن، همین انضباط مالی و سیاسی و تبلیغاتی که شما میگید، اینا احزاب می توانند اینو نظم و نسق بدن بهش. در حین قدرت و پس از پیروزی، من این 2 مرحله رو اگر اجازه بدید به صورت خلاصه بگم، از آنجایی که احزاب در طول فعالیت خود عملا اقدام به تربیت افرادی مطابق با سیاست های خود نمودن، یعنی کادر سازی کردن، پس از پیروزی در عرصه انتخابات نیازی به تحقیق و تبحث و جستجو در پی افراد با کفایت جهت اداره امور حکومتی رو نخواهند داشت. همچنین چون همه افراد تخصصهای لازم و کافی در همه زمینهای حکومتی رو ندارند، لذا احزاب با ارائه مشورت و مشاوره به مانند یک ستاد پشتیبانی برنامه‌ای و اطلاعاتی و عملیاتی برای افراد منتخب عمل می‌نماید. مرحله آخر که همون در واقع گرفتن قدرت و تشکیل حالا دولت یا مجلس، میگه در یک نظام حزبی پس از پیروزی یک حزب در انتخابات احزاب رقیب دست از تلاش هم بر نمی‌دارن، یعنی یک دولت سایه تشکیل میدن و بر اونها نظارت خواهند کرد و به دنبال نظارت دقیق بر حزب حاکم هستن. این نظارت چه در پی داره؟ موجب دقت فراوان حاکمان در اجرای وظیفه خود میگردن تا از هر گونه سوء استفاده تبلیغاتی توسط رقبا جلوگیری نمایند. در مقابل با استفاده از نقد احزاب رقیب نقاط ضعف خود رو پوشش خواهند داد.
یعنی چوبلای چرخی نیست، بر از نقد سازنده باشه.
احسن. از دیگر سو پیروزی حزب و استقرار قدرت آن مانع از هرج و مرج میگردد و باعث ثبات سیاسی میشود، چون همه دنبال همین ثبات سیاسی هستیم دیگه. افرادی که به فکر اصلاح در نظام سیاسی هستند به جای برنامه‌ریزی برای کودتا یا نافرمانی های مدنی جهت کسب قدرت از روش های دموکراتیک برنامه‌ریزی میخورند. در نتیجه وجود احزاب در جامعه نوعی نظم و انضباط را ایجاد می نماید. و کلام آخر این که تخصص محوری، پشتیبانی اطلاعاتی از اعضای حزب که در قدرت هستند و جلوگیری از هزینه های اضافی در رقابت های انتخاباتی از ویژگی های نظام حزبی است. و دو سه نکته هم در مورد حزب من عرض کنم. ببینید احزاب آقای مغنم حلقه وصل بین مردم و حاکمیتن، یعنی این احزاب هستند که مردم را پرسشگر و دولت را پاسخگو به بار می آورن. اگر قرار باشد که ما و شما و همه مجموعه کشور دنبال این هستن که اگر قرار باشد شور و نشاط سیاسی باشد باید رقابت باشد. لازمه رقابت وجود حزب است. هیچ نظام مردم سالاری بدون مردم و حضورشون معنا ندارد. و اما این کلام آخری که قانون انتخابات مبتنی بر نظام حزبی و متاسفانه برنامه‌ای نیست و لذا معیوب است، این باید اصلاح بشه. در همین عرض کردم قانون جدید انتخابات متاسفانه مجلس از خانه احزاب ایران و دبیران کل احزاب و حتی کمیته حقوقی داوری هم کسی را دعوت نکرد و حتی در تقویم رسمی کشور هم روزی رو علی‌رغم همه پیگیری ها و تلاش ها به نام احزاب و فعالیت حزبی گنجانده نشده است. اما بریم به سوال جنابالی بیشتر تخصصی تر.
بله.
که وظیفه یک نماینده مجلس فرمودی چیست؟ بله. دقیقاً درست میفهمی آقای مولانا همین بوده.
این البته بله، بالاخره نماینده مجلس که داره میره نماینده یک ملت، بناست یک قانونی تصویب بشه، تا قانونی تغییر بکنه یا متمم اضافه بشه یا بند و ماده تغییر بکنه، بالاخره نیاز داره دیگه. قانون برای نیست که یک بار نوشته شد برای بله. همیشه باشه. بله. بالاخره به روز باید بشه.
بله.
آره.
بله.
این خیلی مهمه.
ببینید اصل ششم از قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.
بله.
از راه انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. ببینید بحث وظیفه نمایندگان مجلس میاد، میگه اصل 84 چی میگه؟ میگه هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. شما از اصول 71 تا 90 قانون اساسی رو ببینید، وظایف عمده مجلس در دو بخش قانونگذاری، نظارت و بررسی خلاصه میشه. یعنی چی؟ یعنی یک نماینده میتونه در تمام امور مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کنه. این قانون نمیتواند در مغایرت یا تغایر با اصول، احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی باشد. تشخیص این امر بر عهده شورای محترم نگهبان است. البته شرح تفسیر قوانین عادی نیز در صلاحیت مجلس است. از دیگر وظایف مجلس، تحقیق و تفحص، سوال استیضاحی از وزرا و رئیس جمهور، تصویب عهدنامه ها، مقابل نامه ها، قراردادها، موافقت های بین المللی و بسیار از این هاست. یعنی چی؟ یعنی یک نامزد مجلس، نامزد نمایندگی مجلس باید به وظایف یک نماینده آگاهی کامل داشته باشد. حدود و ثغورش رو بدونه. شعارهایی که انتخاب میکنه جهت فعالیت قابلیت انجام اون رو داشته باشه، یعنی طرف
در حیطه اختیاراتش باشه.
احسن، طرف میاد مثلا اعلام میکنه آقا من
کاری میکنم که من میرم آزاد میکنم ورود خودرو رو.
آره.
آقا ببخشید خیلی معذرت میخوام، در اختیار شما نیست، قربونت برم، این باید تو سن مجلس اعلام باشه، باید بره تصویب بشه، باید علی خیلی مراحل داره، یه چیزی بر میشه.
دقیقاً همینجوری آقای مولانا. ببینید اینا میان مثلا میگن برای اینکه جلب نظر آرای عمومی بکنن، متاسفانه برخی افراد به شعارهایی که در حیطه اختیار خودشون هم نیست مثلا دست میزنن، میگن آقا ما مترو مثلا احداث میکنیم، فرودگاه احداث میکنیم در اون حوزه انتخابیه،
لایانت به چی لایانت یارانتون رو ده برابر
ده برابر میکنیم. احسن. یا مثلا فلانجا میرم آسفالت انجام میدیم یا شغل ایجاد میکنیم، البته شغل میشود به صورت غیر مستقیم در کلان قضیه انجام داد، یا مثلا مسکن فلان، اینا از حیطه اختیارات وظایف نماینده نیست. اما در طی 44 سالی که بالاخره در این نظام مقدس جمهوری اسلامی یا اصلاح طلبا حاکم بودن یا اصولگراها، بذار من اینم بگم، اگرچه من درست از شورای مرکزی خانه اعضابم ولی نماینده فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان هم هستم، به نظر من این بار مردم به اندیشه مستقلین و اعتدالگرایان با توجه به شرایط جامعه اقبال بیشتری خواهند داشت. یه دو تا مثلا همین اخیراً من شنیدم، حالا نمیدونم شاید آقایونم بخوان دفاع بکنن، مثلا همین تهران ما که 30 نماینده داره، شنیدم همون لیستی که پیروز شده دوباره میخواد همینا رو در همون لیست بذاره. یعنی چی؟ یعنی این تایید میکنه که اینا نمایندگان قوی بودن. خب اگر قوی بودن چرا بحث اختصار
یعنی بحث فرست ائتلاف دوره قبلشون و فرست الانشون یکی؟
شنیدم، حالا هنوز بالاخره شنیده ها کی از اینه که مثلا هنوز یکیه. خب پس این زمانی که وقتی شما یه مطلبی صحه میذاری یعنی اون درسته دیگه. اگه درسته چرا پس فضای اقتصادی کشور چرا اینگونه شده، چرا معیشت مردم اینگونه شده؟ خب که در واقع اصلی ترین فضای کشور رو حد و شعای خودش
قرار داده. شما خودتون آقای دکتر سفرپور فرمودید که اینا یه تعداد هم دیگه، مجلس چند تا نماینده داره؟
290 تا
داره، 30 تاش مال تهران. اگه همه 30 تا روی موضوعی بخوان بکنن جایی که نیاز به 2/3 رأی داره، خب این از اون 30 تا دونه که اصلا توش نمایش داده نمیشه. اینا در شاید همه اینا در اون تلاش هم کردن که اینجوری بشه ولی در نهایت نشده، یعنی نمیشه این خوردن هم بهشون گرفت.
ببینید آقای مقنن، خدا رحمت کنه حضرت امام و خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو،
خدا رحمت،
امام فرمودن که بهشتی به تنهایی یک ملت بود. شما وقتی 30 نماینده داشته باشید، ما بیگانه از فضای مجلس نیستیم، خب 30 نماینده رو داشته باشید، درسته که 30 تا از 290 تا و یک درصد به قول معروف خاصی از اونها رو دارید، ولی همه این نماینده ها ارتباط دارن با دیگر نماینده ها، میتوانن فضا رو به اون سمت بیارن که این خواسته محقق شود. نمایندگان متوجهید هر نماینده‌ای بالاخره ارتباطاتی داره با دیگر نماینده ها، میتواند ذهن اونها رو بیاره که این اگر مصوبه بشه فلان. من معتقدم حتی مجلس میتواند ریل گذاری کنه برای دولت،
این که قاعدش هست درسته. نه. فقط یه چیزی بگم آقای دکتر، همین که شما میفهمید درسته، آن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل
نشیند.
یعنی فقط اون شما فرمودید شهید بهشتی یک ملت بود، به چه خاطر؟ به خاطر اینکه این تمام دغدغه، یعنی تمام مسائلی که مربوط به این جامعه بشه، مربوط به یک کشور بشه، مربوط به مردم بشه، تمام اینا رو اشراف کامل داشت. اگر حتی یک نماینده در صحن مجلس بره با تمام وجودش از حق ملت ایران دفاع بکنه و برای مملکتش و برای نظام و همینطور کلا برای ایران و ایرانی گام برداره، مطمئنن بقیه نماینده هم پشتش خواهند بود. همدلی خیلی مهمه، این که ما هدفمون این باشه که فقط به فکر ایران و ایرانی باشیم، دیگه انتفاع شخصی تو ذهنمون نباشه، فکری نباشه که چیزی در بیاریم یه چیزی به نفعمون باشه. این چیزی میگه چی میگن بعضی چیزا تضاد منافع چیه؟
بله تضاد منافع که الان باب شده.
آره مثلا چیز یه قانونی نکنه نه آقا بزرنمون بی خیالشیم. میدونی آدم باید درست باشه، ان شاء الله که نماینده درست میاد توی مجلس،
ان شاء الله. نه تمام تلاش ما اینه که اون نقاط ضعف رو برطرف کنیم، برسیم به نقاط قوه. این مباحثه‌ای که ما انجام میدیم و اون چیزی که شما فرمودید که من در این راستا صحبت بکنم و اینکه بالاخره خانم تشریف نداره، ما به عنوان میهمان شما در اون مسیر حرکت کنیم، زنده باش.
هدف اینه که آقا هر نقص ایرادی هم هست برطرف بکنیم، همه چیز درست‌تر و بهتر بشه. چی بهتر از این؟
درسته. ببینید آقای مقنن، ما جان سلامت، یه نگاهی هم به مجموع و میزان آرا در 11 دوره انتخابات هم ما داشتیم. خب همه اینا یه علتی داره، مثلا مجلس پنجم رکورددار بیشترین مشارکته با ارزم به حضور عالی 71.1%. مجلس 11 متأسفانه رکورددار کمترین میزان مشارکت بوده با 42.57% در کل کشور.
کسانی که میتونن رأی
بدن. بله خب ببینید، شما میتونید بگید استمرار، استقرار و اقتدار یک نظام سیاسی بر پایه رضایتمندی، اعتماد عمومی و اراده شهروندانه. این اقتدار و استمرار نیز وابسته به مشارکت سیاسی شهروندانه. این مشارکت به شکل‌های گوناگون است. یکی از اصلی ترین آنها حضور شهروندان در انتخابات است، همونی که میگید مردم سالاری دینی. خب تا کنون هم 37 دوره انتخابات برگزار شده، 12 دوره ریاست جمهوری بوده، 11 دوره انتخابات مجلس بوده، 5 دوره خبرگان رهبری بوده، انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و همپرسی 12 فروردین و اصلاح قانون اساسی رو هم ما داشتیم. پس مردم، ببینید آقای مقنن عزیز، مردم نظام خودشون رو دوست دارن. شرایط رو باید برای حضور مردم فراهم کرد. من به صورت خیلی تیتروار عرض میکنم چون اطاله کلام نشه و کوتاه سخن، اینکه روش‌های زیادی برای افزایش مشارکت وجود داره. یک، میگه قبل از انتخابات تایید شدن نامزدهای انتخاباتی به صورت اجمالی دارم عرض میکنم. که در اینجا احزاب و گروه‌های سیاسی نقش اساسی دارن اگر مورد توجه قرار گیرن. بحث ترغیب و تشویق افراد به نام‌نویسی جهت داوطلب شدن، میزان تاییدها و اینکه از همه سلایق و اندیشه‌ها و نهله‌های سیاسی در بین نامزدها باشن. حالا از اینا گذشته میایم جلوتر، داشتن برنامه مدون و جامع از سوی نامزدها، تبلیغات رادیو تلویزیونی یا رسانه‌ای و مطبوعاتی جهت تشویق مردم به حضور در انتخابات، حل مسائل معیشتی مردم، مشکلات اقتصادی. مثلا من یه مثالی بزنم، خب الحمدلله جمهوری اسلامی ایران بعد 44 سال شما استقرار دارید، در نظام دفاعی و صنایع نظامی کشور بسیار پیشرفت کرده، خب بسیار پیشرفت کرده، ولی چرا در نظام اقتصادی نتوانسته؟ خدا اگر بخوایم بگیم تحریم بوده، خب اونجا هم تحریم بوده. چرا؟ چون اونجا سعی کردن از افرادی استفاده کنن که تخصص لازم رو در اون زمینه داشته باشن. خب منم نگاهم اینه که اقتصاد کشور چرا نتوانسته، پس این دلایلش باید بررسی بشه. نکته مهم اینه که آقای مقنن، مردم باید احساس کنن شریک در حاکمیت هستن. یعنی اینگونه نباشه که نماینده یا فردی رفته اونجا، حالا از سیستم حزبی یا هر طرفی رفته، بگه آقا من به هیچ حزبی متعلق نیستم، من عضو هیچ حزبی نیستم، و اینو برای خودش مثلا بزرگ کنه و به قول معروف جزء فایده بدونه، حسن بدونه. توجهی؟
پس من معذرت میخوام، من یه پرسش دارم ببخشید. شما میگید که باید احساس بکنه، یعنی آدم باید احساس بکنه به هوا نیاز داره. اینجوری دیگه از هرام منشتم سه نیاز نداره احساس بکنه به هوا نیاز داره دیگه، با آدم با نیاز داره نفس بکشه. مردم باید بدونن که آقا شما هستی که با تعیین این نماینده داری سرنوشت آینده خودتو میدی دست اینا. حالا اگر مشارکت نکنی یعنی آیندهت برات اصلا اهمیتی نداره، اگر مشارکت بکنی بخوای مخالفت بکنی با یکی دیگه نادون بیاد بالا، مثلا کسی که نادانی که میگم یعنی هیچ دانشی نداره در رابطه با
عدم آگاهی.
آره عدم آگاهی داره، اون بیاد بالا دوباره به ضرر خود کار کردی.
درست
ممکنه من از آقای ایکس، مثلا از آقای دکتر سفرپور ببخشیدا خوشم نمیاد،
بله،
ولی آقای سفرپور کارآمده، آقای سفرپور کاربلده، آقای سفرپور توانمنده، آقای سفرپور دلسوزه، خب ببخشید من ممکن دوستشم نداشته باشم، بهش رأی میدم بیاد کارو انجام بده. این دیگه نیاز به احساس نیست، این یک نیازه، مثل هوا، مثل غذا. آدم باید احساس بکنه که به هوا نیاز داره. نه لازمه، اصلا بدون هوا نمیتونه زندگی کنه.
دقیقاً
لازمه آدم خوب انتخاب بکنه اگه بخوای زندگیت خوب باشه، آینده‌ت دوست داری.
دقیقاً درسته. ببینید این افراد بر اساس اون فضایی که براشون ایجاد میشه، مردم عرض میکنم، میان نیروی خودشونو مثلا اون اسلحه رو از دیدی خودشون انتخاب میکنن. اون فردی که انتخاب شده، من نگام اینه، اینا پیشگیرانه است، اینی که من میگم پیشگیرانه است. یعنی چی؟ یعنی اون فردی که میره مجلس یا رئیس جمهوری یا هر جایی قرار میگیره، مشکلات همه رو ببینه، مشکلات یه عده خاصی رو نبینه.
مسائل اصفهانه،
آفرین،
مشکل سیستم ملی چسان هم
خدا پدرش نماینده در دو بوده دیگه، هم مال حوزه انتخاب است هم ملی است. پس باید کل مسائل و مشکلات کشور رو ببینه. توجه بیشتر به اقوام و مذاهب، رقابت سالم و شفاف در انتخابات، بحث نگرش، این نگرش خیلی مهمه. من نمیدونم عرض کردم نکردم.
نه.
ببینید ما توی ریاضیات، چون ریاضی خوندم، تو ریاضیات یه چیزی داریم به نام رابطه حروف و اعداد. میگن چندی دانشگاه برجسته دنیا اومدن یه بررسی هایی کردن، گفتن آقا مثلا عشق، زندگی، نمیدونم بینش، اون نالج و همه اینایی که گفتن بررسی کردن، دیدن هیچ کدوم به 100% نرسید. گفتن آقا رسیدن به اتیتیود یا همون نگرش، گفتن این شد 100%. پس که ما بهتره که نسبت به مسائل و نسبت به جامعه نگرش خودمون عوض کنیم. یعنی این گونه نباشد که اینایی که رفتن مجلس یا فلان گروه سیاسی بقیه رو بگن اینا عذرخواهی میکنن، جزء ملت نیستن، جزء انقلابی نیستن، فلان نیستن. آقا همه این مردم کشور خودشون دوست دارن، نظام خودشون دوست دارن، همین مردم بودن که رفتن انقلاب کردن و همین مردم رفتن که 8 سال دفاع جانانه از این مرزها انجام دادن. بله هنوز هم به قول شما با توجه به شرایط منطقه و اینا همین مردم هستن در همین که به فرمان رهبر خودشون گوش میدن، تو عرصه‌های مختلف مشارکت میکنن. لذا باید این مردم رو قدر دانست. خب اما بحث بعدی بحث رعایت و همون شایسته سالاریه. خب خداوند خودش در قرآن فرمود و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فتمهون قاله جایلقا للناس امام قاله من ذریتی قاله لا ینال عهد ظالمین. اینه که قرآن 1400 سال پیش محمود بحث مریتیس یا شایستالی، چرا ما این رایت نمی کنیم؟ خجی. بحث بعدی بحث نفوذ و جریان نفوذه. باور کنید اینی که مقام معظم رهبر می فهماید به زرز قاطع صحیح است که افرادی هستن متاسفانه در جامعه نمیخوان مردم مشارکت بکنن، دنبال مشارکت حداقلی هستن. ما باید این تفکر بذاریم کنار، همه مردم رو ترغیب تشویق به حضور در انتخابات و پای صندوق‌های رأی در 11 اسفند بکنیم.
بشه برام ببینید چرا دکتر چهار مثلا آمریکا داره پدرش در میاد، داره داغون میشه، دلارش میره بالا، کی میبره بالا؟ اون کسی که اینجا میخواد چوب بزنه لچرخ مملکت. میبینی دکتر چهار خانم جان میشنوی؟
کلام آخر رو من عرض کنم با اجازه شما.
قربون کلام آخرت.
زنده باشید آقای مقننی عزیز. البته من هستم خدمت شما. ببینید یه چیزی رو من خواستم یه تذکری بدم پس از همه این داستان ها به مجریان وزارت کشور و اونهایی که در پای صندوق های رأی هستن. ببینید در جاهایی که به صورت لیستی میاد بیرون، شهرهای بزرگ مثل تهران لیستی میاد بیرون،
منظورتون ائتلافیه دیگه؟
بله بله، حالا لیست میاد دیگه، یه لیست میاد، آره یه معمولا هم دو تا سه تا یا نهایت چهار لیست دیگه.
هی من میگم فهرست، شما بگو لیست.
آره فرق نمیکنه، اما فهرست یا
نام یا
بله بله چش، همون حق با شماست. فهرست انتخاباتی که میاد بیرون اسامی اینها، ببینید متاسفانه حالا به هر دلیلی، بعضی من بررسی کردم میگفتن آقا شرایطش برای اون به اصطلاح افرادی که سر صندوق هستن مهیا نیست یا طولانی میشه. بعد خب بشه، حق کسی نباید ضایع بشه. ببینید اینها متاسفانه اگر توی یک برگه دو تا تکی چند تا باشه اینو خونده نمیشه و این موزل بزرگه، این باید دیده شود. من خواهشم از شما این آقای مقنن اینو به دفعات و به تازه بگید به وزارت کشور و حتی مسئولین.
من بگم چشم.
بله خواهش. نه مسئولینی که از وزارت کشور میان اینجا چون ما گفتیم شما هم بفرمایید،
یعنی
اینو خونده نمیشه. ببین اگر مثلا فردی به یک نفر یا دو نفر در یک برگه آرا رأی بده، این رأی ها خونده نمیشود. فقط فهرست به قول شما که به زبان فارسی بهتر صحبت میکنید، فهرست ها خونده میشن و این مشکل اساسی است. یعنی این موقع این رأی شما باطل خواهد شد.
من متوجه نمیشم، یعنی ما حتما باید یه فهرست رو وارد بکنم؟
متاسفانه اینجوریه.
یعنی چی؟ یعنی اگر 30 تا رو 100% باید انتخاب بکنم؟ نه
نه، دقیقاً درست میفرمایید. یعنی من عرض من اینه که
اون رأی باطل نمیشه که، اون رأی هم میخونن.
نه نمیخونن، متاسفانه نمیخونن. حالا نگاه من اینه، حالا اگر
این نگاه شما،
اگر آقایون پاسخی دارن بیان بگن، چون ما به همین نقطه رسیدیم که اینا خونده نمیشه. دیدیم تذکرم دادیم در دفعات پیشین انتخابات هم تذکرم دادیم.
من میدونم این گونه نبوده.
نه در شهرهایی که تعداد کرسی ها بیش از دوتاست.
من دیدم خانجی. مثلا توی تهران هم مثلا شده طرف هر سیتا رو پر نکرده، ده نفر رو تایید کرده. نه ببینید خیلی مزه میخوام دکتر جان، من فقط یه نکته رو به شما بگم. ببین شما وقتی داری میگی میخوای انتخاب بکنین، آقا شاید طرف چه الزامی داره؟ مگه ما نمیگیم اسلحه رو انتخاب بکنیم؟ گفتن آقا 30 تا نماینده باید تهران داشته باشه، از بیشترین تا کمترین میشمارن دیگه. مثلا یک نفر اول مثلا میاد 2 میلیون رای میاره، نفر آخری که جزء این 30 تا هست مثلا 820 هزار تا رأی میاد. بله. مثلا میگیم بله. خب پس اینا دونه دونه شمرده میشه. اگر بخوایم بگیم فهرست بوده، پس باعث اونه که 2 میلیون آورده، نفر دوم هم باعث همون تعداد میآورد که فهرست دیگه. پس چرا اینجوری نشده؟
نه.
یعنی چی؟ ای دکتر داری با من سر ناسازگاری میذاری.
حالا اشکال نداره، حالا اشکال نداره، حالا شما میتونید اینو بررسی کنین. اصلا منو به جهاد تنویر افکار عمومی هم بفرمایید، اشکالی هم نداره.
چون الان دارم میگم اگر بنا باشه فهرست باشه، وقتی ما میگیم یک فهرست 30 نفره در تهران، یعنی اگر نفر اول از این فهرست 2 میلیون رای آورد، نفر سیوم این فهرست هم باید 2 میلیون رای بیاره، که اینجوری نیست.
بله،
که اینجوری نیست. میبینید تعداد رأی‌ها فرق می‌کنه. پس به طب اونایی هم که 30 تا نبوده شمرده شده. یکی از اون 30 تا رو نمی‌خواد، می‌خواد از یه فهرست دیگه بذاره. چه ارادی داره؟ خب آیه دکتر سفرپور نازنین، ببین حالا ممکنه مثلا تو اون فهرستی که به ما میدن آقا ما از یکی دو نفر ممکنه خوشمون نیاد دیگه.
بله.
یعنی اونا رو حس بکنیم چجوری ما باید بگردیم دنبال مثلا یک نفر که اصلح باشه. مثلا میگه خب من از این آقا من از این فهرسته خوشم نمیاد، ولی ممکن تو اون فهرسته یه تعدادی باشن از یک دونه حداقل. بله. تا 30 تایی که مثلا تو تهران هست چی کار بکنیم؟ ما نگاهمون رو چجوری عوض بکنیم؟ بگیم آقا بی خیاله علاقه من نگاه فردی. ببین اینی که مثلا من یکی میگم آقا من دوستش ندارم، این نگاه فردیه، ولی با نگاه کلی و کشوری بکنیم. درسته؟
یعنی
دنبال این نباشم که آقا من از آقای دکتر جان من معذرت میخوام،
نه راحت باشه
اصلا خوشم نمیاد. من عمرن اگر بهش رای بدم
تو مباحث این حرفا رو نمیذارم.
ولی وقتی میبینم دکتر سفرپور توانایی داره، خب باید انتخابش بکنم.
بله.
این چی به نظر شما چیکار کنیم؟
ببینید البته ما داشتیم فهرست‌های ترکیبی که همینی که شما میفرمایید و تلفیقی رو مثلا داشتیم، از فهرست‌های مختلف جمع‌آوری کرده،
احزاب و گروه‌های مختلف،
احزاب و گروه‌های مختلف. بله، یه نگاهی باید به عقبه کارهای اجرایی، بعد برنامه‌هایی که اینها داشتن، بالاخره باید تجسس بیشتری کرد.
آها.
آره، بعد اونها رو پیگیری کرد و انشالله اون فرد اصلح و علیق و بالاخره و اونی که بهتر از همه میتواند کار کنه اونو انشالله انتخاب بکنه.
دکتر جان ببخشید من یه چیز رو نفهمیدم، علیق چی چیه؟
علیق یعنی لایق‌تر.
علیق؟
بله. شما استادی
تو چرا قلم به سلم بگید؟
نه
الان خانم خانم جان علیقی که گفتن یعنی لایق‌تر. علیق تو زبون منم نمیچرخه بابا
عزیزمون.
قربون شما برم. پس نتیجه میگیریم که خیلی باید حواسمون جمع باشه. آدمایی که آقا اینترنت پس برای چی گذاشتن؟ میریم راحت جستجو میکنیم.
بله.
مثلا میزنیم دکتر محسن سفرپور، ای بچه احسن. بوده تیرکمون داشته، گنجشکا رو با تیرکمون میزده.
بله.
یا مثلا ای دکتر سفرپور، ای وای چقدر دست به خیر بوده، چه آدم خوبی بوده. خیلی راحت میتونیم الان پیدا بکنیم.
بله، میشه از طریق اینترنت، فضای مجازی و
خیلی بس وجود داره.
بله،
منابع مختلف وجود داره. یعنی با تحقیق انتخاب کنیم.
دقیقا.
نگاه به سلیقه شخصی نکنیم، نگاه بکنیم نگاه جمعی داشت. دکتر صاحب
دقیقاً درست میفهمید.
یعنی من فکر میکنم این صحبتای کردی خانم من قانع بکنه، حداقلش چند درصدی. من میدم، من مکافات دارم تا اینو بخوام راضیش بکنم. بیچاره شدم
من در پایان. آرزومندم که انشالله ملت سرفراز ایران همون گونه که مقام معظم رهبری فرمودند با حضور و مشارکت حداکثریشون در 11 اسفند امسال در پای صندوق‌های رأی حماسه دیگری بیافرینند. از جناب عالی جناب آقای مقننن و سرکار خانم حقیقتا سپاسگزار، تشکر میکنم. دست شما هم در نکنم،
فدای شما بشم. من چون خودم فوتبالی هم میخوام این شعار تیم ملی رو بدم برای خودمون. تا پای جن برای ایران. بربود
زنده با.
من بریم یه چای برای شما بیارم.
دست شما
بشم دکتر جان.
زنده با.
خانم جان ببین چای دکتر رو ضبط کردم. به جان خودم اگر قانع نشی مجبور میشم یه مهمون دیگه دعوت کنم بیاد قانعت بکنم. باز اگر قانع نشی، نه اینا رو دیگه چرا من دارم ضبط میکنم، بیا خونه بهت میگم. بذار قضیه رو بگم. من برم چای بیارم برای دکتر.
خیلی متشکریم که با برنامه همرنگ در رادیو نمایش همراه بودید. اگر علاقه‌مندین که ماجراهای خانواده آقای مقنن رو دنبال کنین، توصیه می‌کنیم که شنونده قسمت‌های بعدی باشید. خداوند یار و نگهدارتون. شبتون بخیر، امیدوارم که شب بسیار آرومی رو پیش رو داشته باشید. دعوت میکنم تکرار نمایش دکتر حسابی قسمت اول رو با هم بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو